تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
طرز لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا معجزه حقیقت دارد؟ پیامبران برای رساندن پیام خود یا پیام خداوند چرا به معجزه نیاز دارند؟ چه دلایلی داریم که معجزه را از جادو و شعبده متمایز بدانیم؟ اگر امروز کسی بگوید بدون برقراری رابطه جنسی باردار شده یا عصایی دارد که دریا را میشکافد، آیا این ادعاها را از او میپذیریم؟ در تابوی این هفته من فهیمه خضری دری با این پرسش ها میزبان مجید محمدی، جامعه شناس که تحصیلات حوزوی هم دارد از نیویورک، و حجت الاسلام محمد هدایتی دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران از کالیفرنیا هستم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. آقای هدایتی، اگر اجازه بدین بحث رو آغاز میکنیم و فکر میکنم که خوب مستقیم بریم بر سر پرسش مرکزی این بحث که اساساً ما چه دلایلی داریم که بتونیم دفاع بکنیم از حقانیت امر معجزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعجاز اصولاً در ارتباط با یک امر ماورایی هست و در واقع یکی از دلایل اثبات ارتباط پیامبران با پروردگار یا با عالم غیر طبیعت یا عالم غیر مادی هست که این پیامبر ادعا میکنه من از طرف خدا آمدم و برای اثبات ادعای خودش اعمال و کارهای خارق العاده ای را انجام میده که از دست عموم بشر و دیگر انسانها خارج هست. معجزات اصولا دو قسمت هستند. معجزات اثباتی داریم و معجزات اقتراحی داریم. اثباتی اونهایی هستند که خود پیامبران فی البداهه بدون اینکه مردم درخواست کنند اونها را ارائه میکردند، ولی معجزات اقتراحی یا پیشنهادی اونهایی که مردم درخواست میکردند و پیامبر یا پیامبران اون رو ارائه میکردند.
خب آقای هدایتی، شما در حقیقت دارید پاسخ پرسش بعدی من رو میدید، اینکه رابطه مذهب با معجزه چیست؟
ببینید، یک انسان برای باور دین احتیاج به معجزه نداره، یا به عبارتی دیگه معجزه جزء اصول دین ما نیست. معجزه فقط نشانه ایست برای این که شناخت صادق از کاذب صورت بگیره. حالا من از شما سوال میکنم، چگونه یک دین باور تشخیص بده پیامبر صادق را از مدعی کاذب و دروغگو؟
اجازه بفهمید ببینیم آقای محمدی راجع به موضوع چه نگاهی دارن. آقای محمدی، یکی از راه‌های شناخت صادق از کاذب برای دین باوران از نگاه آقای هدایتی معجزه است و پرسشی که مطرح میکنن این هست که خب اگر این نباشه مؤمنان از کجا بتونن صادق رو از کاذب تشخیص بدن؟ شما در این باره چه فکر میکنید؟
سه سطح بحث وجود داره در مورد معجزه. این که آیا معجزه به معنای کلیش، یعنی رویدادهایی که برخلاف روال جاری طبیعت هست، آیا رخ میده یا نمیده؟ سطح دوم بحث این است که معجزات مقوله‌ای مثل شفای بیماران یا تبدیل اشیا به جانداران، آیا اینها ممکن هست یا نه؟ و بحث سوم هم مشخصا در مورد معجزات ادعایی خیلی ویژه هست، مثلا بحث معراج. من به نظرم در هر سه مورد ما نمیتوانیم از حقانیت معجزه دفاع کنیم. به معنای اولش که برخلاف رویدادهای عادی باشه، خب بسیاری از رویدادها هست که ما امروز اونها رو نمیفهمیم یا نادر هستن. اینها رو نمیشه به معنای نقض قوانین طبیعی گرفت. نقض اونها در واقع نشون میده که ما مشکلی در فهم طبیعت داریم. معجزات ادعای ویژه رو اونها رو باید مورد به مورد در موردشون بحث کرد. اینکه آیا واقعا شفای بیماران در آن واحد آیا ممکن هست یا نیست، آیا معراج بشر ممکن هست یا نیست، اینها رو معمولا چهار نوع استدلال اهل ادیان برای اینها مطرح کردن که به نظر من هر چهار نوع استدلال مشکل بنیانی داره. یه بخشش استدلال های قیاسی هست که معمولا به گزارش تجربه کننده یا شهادت شهود در اینها تمسک میشه که چندان قابل اعتنا نیست. استدلال نوع دوم معمولا استدلال های معیار شناختی است، یعنی معیارهایی میدن که ادعای مزبور رو تأمین کنه. ما مثلا اینکه حواس میتونن گواهی بدن، معجزه در برابر افراد انجام میشه. اینها هم همه دارای اشکال هست، چون همه مبتنی است بر روایاتی که افراد از این معجزات میدن و معمولا این روایات رو باورمندان عرضه میکنن. نوع سوم استدلال ها استدلال های تبیینی است. یک فرضیه داده میشه برای اینکه از فرضیه های دیگر تبیین کننده هست. معمولا این فرضیه ها فرضیه های رقیب داره. مثلا بحث معجزه بودن قرآن، خب در برابرش این ادعا وجود داره که محمد نه پیامبر بلکه شاعر بوده. اتفاقا برای شاعر بودن پیامبر به همان اندازه ما میتوانیم دلیل بیاریم تا این که بخواهیم این متن رو یک متن ماورایی بدونیم. و دلیل چهارم هم دلایلی است که مبتنی است بر احتمالات. مثلا این که در عالم اعمالی مثل معراج میتونه صورت بگیره، معمولا عدم احتمال معراج قابل قبولتر هست، عقلانیتر هست تا اینکه فردی یک باره به آسمان بره و از آسمان برگرده.
بسیار خوب آقای هدایتی، یکی این سوال من خواهد بود که اساساً چرا کسی که میخواد ایمان بیاره باید به گزارش تجربه کنندگان یا به شهادت شهود اعتماد بکنه؟ بر چه اساسی باید این کارو بکنه؟ و نکته که آقای محمدی مطرح کردن، عدم احتمال معجزات خیلی بیشتر قابل قبوله تا احتمال اونها، همین که معراج مثلا انسان عروج بکنه یا عصایی بتونه دریایی رو بشکافه، این نپذیرفتنش خیلی منطقی تر باشه تا پذیرفتنش. شما بر چه اساسی میخواید از کسانی که میخوان ایمان بیاورن این رو به عنوان راهکاری برای ایمان و شناخت صادق از کاذب در نظر بگیرن؟
ببینید، اینی که شما میفرمایید ما از یک دین باور درخواست کنیم که لزوما این معجزه رو بپذیره، ما چنین درخواستی نمی‌کنیم. روی کره زمین 2 میلیارد مسلمان وجود دارند که هیچ کدام از این معجزاتی که در کتب دینی ما هست، در قرآن هست، در احادیث ما هست، هیچ کدوم اینها رو ندیده اند و همه اسلام رو پذیرفتن، قرآن رو پذیرفتن و وجود این معجزات رو پذیرفتن بدون اینکه اینها رو دیده باشن. ما الان میایم دعوت میکنیم این مردم بیاید اسلام رو بپذیرید. من با مثال اگر بخوایم اسلام رو ارائه کنیم و تبلیغ کنیم، هیچ موقع نمیگوییم که بیایید لزوما معجزه را باور کنید. ما الان سخن از عقلانیت قرآن، مطابقت قوانین اسلام با حقوق بشر سخن میگوییم. همچنان که ادعای خود مسلمانان و اسلام و پیامبر این است که معجزه جاویدان اون قرآن است. قرآن، نه اینکه مثلا اژدهایی که بیاید مثلا تنابها رو بخوره یا نیل شکافته بشه. این عقلانیت محوری اسلام رو نشون میده که آغازش هم همین بوده، با دانش، با علم.
خب در مورد قرآن هم این پرسشون وقت مطرح میشه، بر چه اساسی قرآن پس معجزه است؟ اگر که در واقع این رو تفاوت میگذارید با عصای موسی، تفاوتش چیست؟
تفاوتش در این است که خود قرآن هم این رو ارائه کرده که میفهمد اگر جن و انس با هم دیگه متحد بشوند نمیتوانن همانند قرآن بیاورن. ببینید شما، زمانی که اسلام آمده 14 قرن تا امروز تمام حاکمان مخالف مذهبیون بودن، مخالف دین بودن، چون دین یک چیزیه که همیشه در تقابل با هیئت حاکمه.
همیشه هم که نه البته.
بله؟
عرض کردم همیشه هم که نه البته، ولی من اجازه بدین وارد بحث دین نشیم. من اگر اجازه بدین آقای هدایتی، چون شما در مورد معجزه بودن قرآن دلیل آوردید و گفتید که به حال این استدلال وجود داره که اگر جن و انس، من میخوام اینجا این سوال رو از شما بپرسم، اگر جن و انس جمع بشن تلاش بکنن نمیتونن کلامی مانند قرآن بیارن، ممکنه کسی این استدلال رو بکنه و از شما بپرسه که من الان یک خبر تنظیم میکنم، یه خبر ساده مینویسم و میتونم بگم که اگر تمام عالم جمع بشن نمیتونن مثل این خبر رو بنویسن و این کاملا صدق میکنه، ولی این خبر معجزه نیست، چون که در نهایت اینه که شما اگر عین اون خبر رو بنویسید من میتونم بگم خب از روش کپی کردید، اگر که چیزی بنویسید که شبیه اون باشه پس عین اون نیست. بنابراین خود این استدلال شاید با منطق مسلم.
چرا؟ ببینید، نه، ببینید، وقتی که قرآنی آورده بشه مثل این که در طول تاریخ میلیاردها پیرو داشته باشه، میلیاردها انسان به قوانین اون عمل کرده باشند و نتایج درخشان و مفیدی گرفته باشند، بله، ممکنه یک کتاب پیچیده ریاضی و فیزیک هم کسی نوشته باشه و مثل اون، همانند اون، هیچ کس نتونه به خوبی و مستدل بودن اون بیاره. نه، یک کتابی که جامع باشه، یک کتابی که همه ویژگی های این قرآن رو داشته باشه. به هر حال حاکمان که هم پول داشتند، هم قدرت نظامی داشتند، هم متفکران در طول تاریخ داشتند. خب الان دین ستیزان که کم نیستن، این همه روی کره زمین هستن، برای لوس کردن باورهای قرآن و باورهای یک مسلمان، اونهایی که به هر حال در مقام تقابل با این اندیشه ها و افکار مذهبی هستن، بیاین بگن این کتاب ما ساختیم و این کتاب نوشته دست بشر است و تمام ویژگی های قرآن رو هم داره. ببینیم در چند سال چند پیرو پیدا میکنه.
اجازه میدید برگردیم رو همینجا به آقای محمدی. آقای محمدی، آقای هدایتی، نکتهشون این بود که اولا که معجزات دین اسلام رو برتر از ادیان دیگه دونستن. البته در دین اسلام هم شق القمر یا بحث‌های دیگه این شکلی مطرحه. آیا شما در مورد معجزه بودن قرآن نکته‌ای رو که استدلالی رو که آقای هدایتی کردن میپذیرید یا میتونید در موردش توضیح بدین؟
درسته قرآن کتاب منحصر به فردی است و این رو کاملا میشه فهمید، اما همه کتابهایی که در عالم تولید شدن همه منحصر به فرد هستند. امروز کسی نمیتواند مثل شاهنامه فردوسی رو تنظیم کنه، امروز کسی نمیتواند مثل حافظ یا سعدی شعر بگه، امروز کسی نمیتواند مثل آثار نمایشی شکسپیر رو خلق کنه. اینا دلیل بر معجزه بودن نیست. این استدلال اساسش بر منحصر به فرد بودن هست و از منحصر به فرد بودن شما نمیتوانید به معجزه بودن سویچ کنید، بپرید. این که معجزه مطرح میشه در چارچوب بسیاری از ادیان، بلخص ادیان ابراهیمی در منطقه خاورمیانه، علتش این هست که اینها میخواستن به چالش کنندگان پاسخ بدن. اینها میخواستن دین رو به منزله یک امر قابل فروش عرضه کنند. حالا جالب این هست که معمولا اهل یک دین معجزات دین دیگر رو نقض میکنند یا به اونها باور ندارند. بسیاری از مسلمانان ممکن هست به معجزاتی که دیگر ادیان ادعا میکنند به اونها باور نداشته باشند. علتش این هست که در یک بازاری که امروز وجود داره و اون هم بازار دین هست و این بازار هم به نظر من کاملا یک بازار دنیوی هست، اهل ادیان متاهای مختلفی رو دارن میفروشن. خب هر کسی در این بازار میگه متاع من بهترین متاعی است که میشود تهیه کرد، شما بیاید از مغازه ما این جنس رو تهیه کنید. هر چقدر ادیان اطاعت بیشتر و پرسش کمتری از دینداران انتظار داشته باشند، بیشتر به سراغ معجزه میرن.
بسیار خوب، حالا پرسش اینجاست که آیا هر کسی که تونست معجزه یا شعبده‌ای بکنه، ماهران و حرفه‌ای همین کار رو بکنه، ما بعد این رو از او بپذیریم و به سخن او ایمان بیاوریم؟ مثلا دیوید کاپرفیلد که کارهاش چیزی کم از معجزه نداره، یا حتی مثلا کارهایی که علم میکنه در جهان امروز. آقای هدایتی، آیا اینها رو میتونیم معجزه اون وقت در نظر بگیریم؟
آقای دیوید کاپرفیلد و امثال ایشون که حالا گفتن 3 میلیارد دلار هم تا به حال درآمد داره، درآمد پیدا کرده از این طریق، که مشخص میشه هدفش صرفا مادی است و هیچ جنبه معنوی نداره. خب اینها عاجزند از ارائه معجزه پیشنهادی. معجزه هم همچنین در زمانهای مختلف بر مبنای نیازها و تحولات علمی اون زمان در واقع ارائه می شده. مثلا در زمان حضرت موسی شعبده بازی اوج گرفته بوده و در سطح عالی این تردستی های بسیار عجیب و غریب را انجام می دادن. خب عصای حضرت موسی آمد و همه رو باطل. و در زمان حضرت عیسی علم طب و علم پزشکی درمان بیماری ها بسیار توسعه پیدا کرده بود و پیشرفت کرده بود که معجزه شفا دادن بیمار توسط حضرت عیسی. ببینید یک نکته ای رو من در صحبت‌های آقای محمدی عرض کنم. ایشون فرمودند حالا این ارائه معجزات اینها یک به اصطلاح وسیله بسیار مهمیه برای رونق دادن به بازار دین که حالا صرفا جنبه دنیایی داره. این رو عرض کنم، ببینید این طرز تفکر آقای محمدی و امثال ایشون برگرفته از سوء استفاده هایی است که از دین شده است، خصوصا در این چند دهه اخیر که حالا در ایران ما قدرت دست عده‌ای هستند که ادعای دین دارند، ادعای رهبری دین رو دارند. این استنباط برگرفته از عملکرد اینهاست و الا در طول تاریخ دین یک چیزی که ارتباط تنگاتنگ با فطرت بشر دارد، صرفاً به خاطر اینکه معجزاتی وجود داشته مردم نرفتن پیروی نکردند از دین. خود پیامبر اسلام قبل از ارائه حتی یک معجزه قبل از آیا هیچ پیروی نداشته؟ قطعا پیروان بسیاری رو پیدا کرده است، ولی در سطح عموم و عام و یک دعوت جهانی وقتی قرار بوده پیروان بسیاری بیایند و آنها آمدند درخواست کردند، بله معجزه ارائه شده.
آقای محمدی، اگر اینطور که آقای هدایتی توضیح میدن معجزه حقیقت داشته باشه، چرا از زمانی به بعد دیگه در تاریخ بشر ما شاهد هیچ معجزه ای نیستیم؟ به این معنی که مثلا دریایی شکافته بشه، ماهی دونیم بشه، نوزادی در گهواره صحبت بکنه، مرده ای زنده بشه. به این معنی که این پرسش بر این اساس استوار هست که خب کاری که یک بار اتفاق افتاده میتونه یک بار دیگه هم اتفاق بیفته. آیا همین نشانه نمیتونه وجود داشته باشه که گروهی از ما بپرسند که معجزه به دوران پیش از دانایی بشر تعلق داره؟
تا حدود زیادی بستگی داره به این که در جامعه‌ای که معجزه معرفی میشه، وضعیت علمی، وضعیت نگرش‌های مردم در چه حد و حدودی باشه. اما حتی در جوامع امروز هم، حتی در جوامع صنعتی توسعه یافته، در اون جوامع هم ما افرادی رو میبینیم که به معجزات باور دارن، چون در عالم واقع چیزی به اسم معجزه وجود نداره. در عالم واقع رویدادها وجود دارن، اعمال وجود دارن. حالا رویدادها برخی طبیعی هستن، برخی به واسطه قدرت انسان، رفتار انسان این رویدادها ایجاد میشه. در واقع قرائتی که افراد از این رویدادها دارن یا از این اعمال انسانی دارن، ببینید مثلا یک فردی در بیمارستان کادر پزشکی احساس میکنن که او از دنیا رفته، نیم ساعت بعد تشخیص میدن که نه، این فرد از دنیا نرفته. خب یک فرد مذهبی به این رویداد به عنوان یک معجزه نگاه میکنه، اما فردی که مذهبی نیست به دنبال دلایل علمیش میره، به دنبال این میره که خب شاید در اون زمانی که پزشکان این فرد رو مرده اعلام کردن، علائم حیاتیش رو با دقت دنبال نکردن، به اشتباهات پزشکی بوده. این کاملا بستگی داره به اینکه قرائت ما از یک رویداد، قرائت ما از یک عمل انسانی چه باشه. به شکل کلیش اینکه یک فردی برای تأسیس یک دین بیاد و از این عناصر استفاده کنه به اون شکل تکرار نشده، چون جامعه پذیرای چنین ادعاهایی نیست. چون بسیاری از افراد یک مرتبه به مقام پیامبری نمیرسن، افراد تاریخ دارن، تاریخ اونها رو افراد امروز میان نگاه میکنن ببینن که این فرد از کجا اومده، چه پس زمینه ای داره. برعکس 1000 سال پیش، 2000 سال پیش که یک فردی یک باره از یک روستایی به روستای دیگر میرفت، هیچ سابقه ای از اون نبود و اعمالی رو میتونست انجام بده که مخاطبان خودش رو متحیر کنه. امروز اینطوری نیست و افراد امروز پیچیده تر هستن از لحاظ عقلانی و علمی، به سادگی بسیاری از ادعاها رو باور نمی کنن. اتفاقا معجزه یکی از مبانی که داره در جامعه میتونه مطرح بشه که تخیلات معمولا دست بالاتر رو دارن نسبت به یافته های علمی یا یافته های عقلانی.
نکته دیگه که مطرح میتونه باشه اینه که به هر حال در تمام افسانه ها، داستان های دینی، تمام ماجراهایی که معجزه در اون اتفاق افتاده و به دست ما رسیده که چنین معجزه ای صورت گرفته، ایده هم هستن که این معجزات رو نفی میکنن، باش مخالفت میکنن و اونو نمیپذیرن. چه دلیل منطقی وجود داره برای ما که تکذیب و نفی اونها رو نپذیریم بلکه اتفاق افتادن معجزه رو بپذیریم؟
بله، من اینکه دو نکته که ایشون فرمودن اول فکر کنم عرض کنم.
بله خواهش میکنم.
قبلتون داره ایشون فرمودن که محمدی که معجزه وجود نداره، رویداد هست. خب خود معجزه رویداد، واقعا منتهی رویدادی است که دیگران عاجزند و ناتوانند از ارائه این رویداد. یا مثالی که زدن، زنده شدن خود به خود خیلی تفاوت داره با زنده کردن ارادی و اختیاری. چرا به اصطلاح دیگه الان معجزه ای صورت نمیگیره؟ این ارتباط نداره با سابقه افراد. ببینید پیامبر یک فرد شناخته شده بوده، از پشت کوه قاف نیومده در شهر مدینه، اونجا قبل از اسلام معروف بوده به محمد امین، اینو که تمام تواریخ و مورخین می نویسن. ولی این لزوما دلیل بر این نمیشه که دیگه الان ارائه نمیشه معجزه، چون افراد الان دیگه همه جا مثلا بکراندشون چک میشه. اندیشمندان بسیار بزرگی بودند مانند ابو علی سینا، به هر حال چطور ایشون همچنان اسلام رو پذیرفته؟ پس یک حضور عقل و دانش منطقی رو در این مکتب و در این ادعا مشاهده کرده. ما این همه متخصصان و پزشکان و این همه دانشمندان به نام در مختلف علوم نداریم که مسلمانند و معتقدند و اهل نماز. خب همه اینا دلیل بر این هست که این تعارضی با عقل نداره. وقتی بدیهی ترین مسائل وجودی و فلسفی انکار میشه، خب معجزه که به طریق اولا ممکنه توسط ادعی که اینا یا به دلایل دلائلی ناسازگاری با دین دارند اینها انکار کنند. فلاسفه به نامی وجود دارند که میگویند اصلا هر چه ما در این عوالم میبینیم حقیقت ندارد، مجاز، اوهام. من و شما و آقای محمدی، این درختان، این دریاها، این کرات، این همه وهم و خیال هستند. خب میخواهید معجزه رو منکر نشود کسی؟
پرسش من این نیست که چرا معجزه رو منکر میشن. پرسش من این هستش که در مورد دورانی از حیات بشر صحبت میکنیم که به اون دسترسی برای تجربه اون نداریم. چرا و بر اساس چه استدلالهایی میتونیم که وقوع معجزه رو بپذیریم، نه تکذیبی که در مورد وقوع معجزه در همون زمان شده؟
یکی از مسائلش تواتر تاریخیه. تواتر یعنی مجموع افرادی در طول تاریخ آمدن یه مطلبی رو بیان کردن در صورتی که هیچ گونه تبانی و ارتباطی بین اونها نبودند.
من معتقد هستم که طرف تکذیب رو راحت‌تر میشه پذیرفت. یک دلیلش دلیل بروندینی است. اگر خدایی نباشه طبعا معجزه هم منتفی. دلیل درون دینیش رو هم آقای هدایتی فرمودند که برخی از فلاسفه بودن مثل ابن سینا که باور داشتن به این چارچوب‌هایی که عرضه می‌شده. من می‌خواستم خدمت ایشون عرض کنم که برخی از فلاسفه چه در دنیای غرب حتی چه در جهان اسلام بودن که نمیتونستن معجزات رو عقلاً بپذیرن و دلایل اونها هم دلایل درون دینی بوده. مثلا کسی مثل ولتر معتقد هست که خدا قوانین طبیعت رو برای نقضش نیافریده. اگر خدا جهان رو با نظم و قاعده خلق کرده باشه معجزه غیر ممکن هست. این جمله دوم جمله اسپینوزا هست. فرمودن تواتر، تواتری که وجود داره، تواتر در نقل دیندارها هست، تواتر در نقل افکار عمومی یا ایده های جمعی نیست. هیچ معجزه‌ای در تاریخ بشر نیست به توسط جمعی از افراد قابل اطمینان تایید شده باشه. به دلیل وجه روایی و داستانی که معجزات داشتن در این حوزه متاسفانه امکان داستان سرایی بسیار بالا هست. معجزات احساسات انسانها رو راحت قلقلک میکنن و از این جهت نقل اونها برای نسل بعد، همین موضوع تواتری که آقای هدایتی میفرمایند، نقلش برای نسل بعد بسیار تحریک کننده است.
آقای هدایتی، اگر امروز یک نفر بیاد بگوید که بدون برقراری رابطه جنسی باردار شده یا عصایی داره که دریا رو میشکافه، آیا از او میپذیرید؟ آیا میشه پذیرفت ازش؟ و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و اون وقت چطور باید این ادعا رو مثلا در مورد هزاران سال پیش اون وقت پذیرفت؟
باید یه مجموعه ای باشه، مجموعه ای از عوامل باشه تا ما بپذیریم این کار خارق العاده حقیقت داره، کار خارق العاده معجزه هست یا نه. هم اون شخصی که ارائه میده، هم اون شرایط زمان و مکان، هم اون نوع فعلی که ارائه میشه، اینها همش عواملی هستن که میتونن در کنار دیگه قرار بگیرن تا اینکه به ما این رو بفهمانه که این عمل یک عمل تردستی و شعبده بازی است و یا معجزه است. و اگر واقعا چنین ادعایی وجود داشته باشه درباره اینکه کسی ازدواج نکرده باردار بشه و مجموعه شرایط هم وجود داشته باشه، مثل اینکه صرفا ادعای حضرت مریم پذیرفته نشده تا اینکه حضرت عیسی سخن گفته، ایشون در مقابل اینکه بنده عرض کردم فلاسفه‌ای وجود داشتن که اینها دین باور بودن و معجزه رو قبول داشتن، سخن ولتر رو ارائه کردن که قوانین رو خداوند خلق نکرده تا اینکه اون رو نقض کنه. بله کاملا من موافقم، منتها در مواقع ضروری که نیاز هست، یک مصلحت اعظمی هست، استثناء پذیره که اون قانون در لحظه از زمان و در مکانی مشخص نقض بشه. چرا؟ یک مصلحت بالاتری وجود داره که هدایت بشره. فرهیختگان وجود دارند از نظر دانش و علم در سطح عالی هستند که معجزه رو قبول ندارند. ما به عنوان یک دین باور، ما به عنوان یک معجزه باور میگوییم حقیقت به این گونه افراد نرسیده است.
اجازه بدید که ما سخن پایانی آقای محمدی رو هم در این جمع‌بندی آنچه که در این برنامه مطرح کردن بشنویم و به بحث پایان بدیم. آقای محمدی،
ببینید، مدعیاتی که در مورد حقانیت معجزه وجود داره بخشیش برمیگرده به گزارشی که تجربه کننده معجزه عرضه کرده یا شهادت شهودی که اینها ادعا میکنن که در زمان وقوع معجزه اونجا حضور داشتن. این تواتر رو آقای هدایتی تقریرش دادن به باور امروزین، باور گروهایی از مردم به معجزه. بحث این است که این گزارش هایی که از گذشته آمده، این گزارش ها گزارش های متواتری نیست. خلاصه نظر آقای هدایتی این هست که معجزه برای دینداری و باورمندی بشر لازم است پس وجود دارد. در واقع این استدلال معکوس هست، استدلال وارونه هست، استدلالی بر حقانیت یا رخداد معجزه نیست، استدلال هست بر کارکرد معجزه. این نمیتواند دلیل کافی باشه برای اینکه ما معجزه رو بپذیریم.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، مجید محمدی و محمد هدایتی، که در تابوی این هفته با ما همراه بودید.